أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد، صلى على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على علي أمير المؤمنين، عبدك ووليك، صلاة لا يقضى على إحصائها غيرك. أيام ضربت خوردن أمير المؤمنان و أيام شبهای قدر، هدیه به روح مطهر حضرت امیر المؤمنین، صلوات عنایت بفرمایید. مصیبتی بزرگ بر عالم انسانیت و عالم اسلام وارد شد در امشب. یک شب عادی نیست امشب. بین زمین و آسمان ولوله بود، اضطراب ملکوتیان را گرفته. خدمت حضرت آقا امام زمان علیه السلام تسلیت عرض میکنیم، خدمت شما هم همینطور. جبرئیل بین زمین و آسمان ندا داد که به خدا قسم ستون هدایت شکست. تهدمت والله ارکان الهدا و انفصمت عروت الوثقا. قتل ابن عم المصطفى، قتل علي المرتضى، علیان شیر خدا شاه عرب، الفتی داشته با این دل شب. شب ز اسرار علی آگاه است، دل شب محرم سر الله است. شب علی دید و به نزدیکی دید، گرچه او نیز به تاریکی دید. پادشاهی که به شب برقع پوش، می کشد شام گدایان بر دوش. شهسواری که به تاریکی شب، می برد شام یتیمان عرب. تا نشد پردگیان سر جلی، نشد افشا که علی بود علی. می زند پس لب او کاسه شیر، می کند چشم اشارت به اسیر. چه اسیری که همان قاتل اوست، تو خدایی مگر ای دشمن دوست. در جهانی همه شور و همه شر، ها علی بشر کیف بشر. هدیه به روح امیر المؤمنین، صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. لحظه اعجاز و آیت خدایی بودن قرآن را پیگیری می کردیم. دیشب این نکته گفته شد که یک شرط کلی برای درک حقانیت قرآن و الهی بودنش و همچنین حقایق قرآنی قلب سالمه. دو آیه این معنا را تذکر می‌داد در کنار هم. یکی این آیه که می‌فهمد افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، پس چرا تدبر نمی‌کنند مگر دلها قفل خورده. و آیه دوم در سوره نساء فرمود افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. آیه اول می‌فهمد که شرط تدبر قلب سالمه، آیه دوم می‌فهمد شرط درک خدایی بودن قرآن تدبره. پس اگر کسی قلب سالمی نداشت نه حقانیت قرآن را میتونه درک کنه نه حقایق قرآن را، بلکه اگر کسی دلش سلامت نداشت حتی معجزات حسی را نمیتونه درک کنه، میبینه ولی نمیپذیره. و قالو مهما تعتنا بهی من آیتن لتسحرنا فما نحن لك بمؤمنین، هر چقدر آیه بیاری زمین رو بشکافی مرد زنده کنی هر کار بکنی، ما این رو پای این که تو میخوای ما رو سحر کنی میگذاریم و بهت ایمان نمیاریم. همونطور که پشت سر نوع معجزات حسی عذاب استیصال و ریشه‌کن کننده آمد، دیگه ما چیزی روشن‌تر دم دستی‌تر از معجزه حسی که نداریم. حضرت هود پشت سر معجزاتش عذاب آمد، حضرت صالح همینطور، حضرت نوح البته معجزه حسی ظاهرا نداشت، سایر انبیا هم همینطور. چون اساساً کسی که با شخص پیغمبر و حرف پیغمبر ایمان نیاره نوعاً با معجزات حسی هم ایمان نمیاره. از اینجا یک نکته‌ای به دست آوردیم و اون این که اگر جامعه ای میبینیم که حرف‌های مخالف دین شبهات را بدو بدو گفته نشده میقاپه، یعنی این جامعه دچار مشکلات روحی روانی شده و این تقریبا میشه گفتش که کوتاهی افراد دینداره. از حوزه و حکومت و اینا بگیرید تا بنده و شما که آدم های معمولی هستیم تو جامعه، که فضای جامعه به این سمت رفته. البته هر کس کوتاهی کرده باشه، اگه شما کوتاهی نکردین خوش به حالتون. و اگر این عامل داخلی که اون مانع روحی روانی هست برطرف نشه هیچ کار خارجی فایده‌ای نداره، چون فطرت حجاب گرفته دیگه، حجاب که گرفته باشه باید حجابش برطرف بشه. ترجمه فهمیدین؟ مثل ذائقه کسی که مریض شده، شما یه عسل بدین میگه چه تلخه، مشکل از عسل نیست که شیرین عسل شیرین تر بدین، شربت شیرین تر میگه اه این تلخ تر شد. ذائقه فهم حقایق افراد هم اگر خراب شده باشه شما مثلا شبهات رو سانسور کنید که نمیشه کرد، ولی به فرض یکی بتونه بکنه، یکی تو ایزوله نگه داره از درونش میجوشه. بنابراین چون دلش میخواد اصلا بند دین رو پاره کنه، آزاد بشه. بل یرید الانسان لیفجر امامه. خب اون اثارم ببینه میگه سحر دروغه، درون مریضه. وقتی سیستم درونی مریض بود، هر کار بکنه آدم برعکس معنا میشه. یعنی برای اونجور افراد اگر کارهای معجزه نمی آوردن وضعشون بهتر بود، چون حداقل دچار انکار و استکبار نمی شدن به این نحوه، و اونطوری هم عذاب ریشه‌کنی براشون سریع نمی آمد. گاهی وقتا ندانستن و اطلاع رسانی نکردن به صلاح افراده. برای فردی که ظرفیت نداره یا مشکل درونی نداره، این ندانت بهتره، چون ندانت در یک جهله، جهل مرکبه. ولی اگر بدانت در جهل ساده است. اگر بدانه در جهل مرکب واقع میشه، و جهل مرکب دردیه که هیچ درمانی نداره، عذاب ابدی داره. یکی از فرزندان به نظرم آقای امام صادق علیه السلام با مؤمن الطاق که از شاگردان و یاران حضرت بود، وقتی بحث میکرد، مؤمن الطاق بهش گفتش که تو چرا نسبت به برادرت موسی بن جعفر تمکین نداری؟ چرا داشت اطاعت نمیکنه؟ امام توه. گفتش نه، امام من نیست. گفت چرا امام توه؟ گفت ببین، پدر من اینقدر مهربان بود که من را وقتی که بچه بودم و اینها میشوند رو پای خودش، غذا را اولی که مزه میکرد تو دست خودش، حرارتش رو مثلا آزمایش میکرد، بعد به دهن من میذاش این غذا رو. یعنی پدر من اینقدر راضی نمیشد که این غذا دهن من را بسوزونه. چطور با نگفت و پدر من به من نگفت که موسی برادرم امام منه؟ پدرم که اینقدر به من عطوف و رعوف بود که راضی نمیشد در حد اینکه دهن من متعذی بشه و بسوزه، چطور راضی شده که من برم جهنم به عذاب قطعی خدا، عذاب مگه شوخی، بسوزم؟ پس اگر نگفته، یعنی ایشون امام نیست که نگفته دیگه. مؤمن تا بهشون گفت اتفاقا پدرت برای این که تو جهنم نری و نسوزی بهت نگفته. یعنی چی؟ یعنی این جوان در اون موقعیت ظرفیت این که اون حقیقت را به پذیره نداشت. اگر پدر بهش میگفت طغیان میکرد، جهنمی میشد حتما. گذاشتن تا بعدن در موقعیتی که قابلیت فهم درش ایجاد بشه بهش مطلب برسه. این یعنی حکمت. دوست ما نیستن که هر جای هر حرفی رو اظهار نظری و هر مطلبی گفته بشه. تجربه فهمیدین چی شد؟ حتی ماها نمیتونیم این کار بکنیم، چون ما احاطه نداریم به افراد. ما باید کار خودمونو بکنیم. مثل ما تو جنگ و امیرالمومنین تو جنگ. ما تو جنگ موظفیم هر کافری آمد جلومون باش جنگ کردیم شمشیر بزنیم بکشیمش دیگه. ولی امیرالمومنین اینجوری نمی جنگیدن. یکی رو می زدن، دوتا رو نمی زدن، باز یکی رو نمی زدن، باز سه تا رو می زدن. به حضرت گاهی وقتا گفته می شد که شما چرا درو نمی کنین؟ جلوی دستتون بود، چرا نزدین؟ فهمیدن این در صلبش یک فرد مؤمنیه. گذاشتن اون خارج بشه. اون کسی، هر کسی به اندازه ادراک خودش مسئولیت داره. قرار از این که گاهی وقتا نگفتن ترجیح داره برای کسی که ظرفیتش رو نداره. ما بعد اون فرد اگر بهش گفته بشه دچار عناد و استکبار میشه. عناد و استکبار بدترین حالت نفس انسانه. شیطان هم خدا را قبول داشت، هم معاد را قبول داشت. میدونست معاد حق است، خدا حق، بهشت حق، جهنم حق. به همین خاطره که میگه انذرنی الی یوم یبعثون، هم میدونه همه چیز دست خداست، هم میدونه معادی هست، هم میگه منو تا روز قیامت مهلت بده. به یقین هم میدونست همه اینا رو. بدترین نوع کفر، کفر استکباره، دوا نداره دیگه. این جزاش همون خالدین فیها ابدا. بسره این فرد رو نمیشه کاری کرد، زاغش خراب شد. تا درون خراب باشه هر کاری از بیرون بکنه آدم یا اثر نداره یا اثر معکوس داره. بنابراین اول باید به داد این نفس رسید که از اون حالت نفرت گریز پایی در آمد دیگه در بیاد. دیشب آیشو خوندیم دیگه، فهمت تو نمیتونی کسی را که کر است اذا ولو مدبرین و ما انت تسمع الصم، به نظرم اذا ولو مدبرین کر هست، پشتم کرده داره فرار میکنه، نه چشم و روش به سمت شماست که با اشاره چیزی بهش بگیم، نه گوشی داره که از پشت سر بهش مطلب بفهمونیم. دو تا مشکل داره، هم پشت کرده و گریزپاس، هم کره. پشت کرده و گریزپاس باید نفرتش برطرف بشه، کره باید مشکل درونیش برطرف بشه. این مشکلات درونی چیزای مختلفی ممکنه داشته باشه. به هر صورت گاهی وقتا نیازهای طبیعیه که افراد را مانع میشه برای شنیدن. طرف درگیر ازدواج میخواد بکنه، میبینه شرایط نداره، امکانات نداره، مسائل مالیش جور نیست، کسی جوابشو نمیده. این هیچ راهی نداره جز اینکه مانعش اول برطرف بشه، تأمینه. یعنی یکی از کارهایی که علاوه بر به اصطلاح تئوری بیان دین لازمه، رفع مانع دیگه. الان بعضی از موانع شبهات، دیشب گفتیم باید چه کار کرد. بعضی از موانع عدم تأمین نیازهای اولیه افراده. یعنی اگر اون در روایت هم داره دیگه، من تزوجه فقط احرز نصف دینه، جوانی که در سن ازدواجه اگر ازدواج درستی بکنه نصف دینش را حفظ کرده، احراز کرده. بعد جالب هم هست، این نصف اول دینش هم هست. در مورد بقیهش می فهمم فلیتق الله فی النصف الآخر یا فی النصف الباقی. یعنی تأمین شرایط اولیه نیازهای پایه، نصف تأمین نصف شرایط دینداریه، اونم نیمه اولش. و الا با قلیان نیازها که فرد درگیره، مشکلات داره، هر نیازی میخواد باشه، اینکه آزاد نمیشه اصلا فکرش که بخواد به سمت دین بیاد. توجه فرمودین؟ چون اعم اکثر افراد، نزدیک به غالب افراد، نزدیک به قریب به اتفاق، از هر یه میلیون نگیم، مثلا هزار نفر، صد نفر، خیلی با بخوایم مسامحه بگیم، یه نفر هستش که دغدغه دینداری اولین دغدغشه. بقیه اینطور نیستن، ماها اینطور نیستیم، هستیم؟ دغدغه دین اولین دغدغه، یعنی همه نیازها، همه شرایط، همه زندگیشو با امور دینیش تنظیم میکنه، با ارتقای دینیش تنظیم میکنه. و الا یه مشکل خانوادگی پیش بیاد، یه دعوا پیش بیاد، یه اضافه کاری پیش بیاد، یه بنایی پیش بیاد، همش دین، همش تحت شعاع آخرینه. ما دغدغه دین نداریم که، همه اولویت ها اولویت این آخریشه. مثال ناراحت نمیشن سروران که مثال خیلی روشنش همین شبای قدر یه دفعه زیاد میشه. شبای دیگه کجا بودن ماه مبارک دوستان؟ خونه، کار، زندگی، این دیگه. در حالی که یک ماه هست برای پر کردن یک سال دیگه. شما شبای دیگه هم دارین؟ هر کس کاری کرد برای خودش کرده. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، خدا بی نیاز. لئن کفرتم ان عذابی لشدید، ان الله لغنی عن الیکی، دوتا نداره همه کافر بشن، مشکلی نیست بشن. حالا این که خیلی کم پیدا میشن که چک و شغل و کار و مشکل و مسئله خانوادگی، این همین چیزایی که همیشه هست هیچ وقت هم برطرف نمیشه. این تا ده شب تو مغازه و حالا خیلی از ما هم این امتحان رو نداریم که مغازه داشته باشیم سر چراغمون باشه، شغلمون تا اون ساعت نیست و یعنی اونم باز بهانه داشتیم و گرفتاریم. تجربه فهمیدیم یه وقتی بعضی از رفقای ما اون زمان که نوجوان بودن حرفای خام نوجوانی تحت تاثیر بعضی از حرفایی که ما میگفتیم، میگفتن آقا جلسات رو ببریم سر کوه، نمیدونم بیرون از شهر تو این کی میاد، هیچکی نمیخواستن این کار بکنن که ما تنها بریم. بعد یه مدت خودمونم تنها دیگه خودمونم خسته بشیم نریم. تعجب کردم این حرف خامه، آدم تو طول زمان میفهمه چه کار است. اینی که قرآن توی یه بار دیگه هم این آیه را عرض کردم، حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطى، بر نماز وسط خیلی محافظت کنید. مفسرین تعابیر مختلفی برای نماز وسطی گفتن. این نماز وسطی چیه؟ بعضی گفتن صبح که بین شب و روزه، بعضی گفتن ظهر که بین صبح و مغربه. و هر نمازی بین دو تا چیزه دیگه، عصر باشه بین ظهر و شب میشه، عشاء باشه بین ظهر و صبح میشه. بعضی از مفسرین تعبیر لطیفی گفتن که مناسب آیه هم هست، این وسطا یعنی نمازی که وسط کاره، وسط درگیریه. اتفاقا جالبه آیه وسط آیات طلاق آمده. نوعاً مذهبی ها کی جا به جا میشن؟ تو بحران ها، تو عروسی ها، تو طلاق ها، تو دعوا ها، تو درگیری ها. شرایط عادی وقتی که به هم میخوره معلوم میشه که فرد چقدر طاقت بر دینداری داره. عجب فهمیدی؟ این که تو گرفتاری ها بفهمد مراقب باشیم. به صورت کم پیدا میشن. ما یه رفیق داشتیم، این یکیشون کاسب بود، اتفاقا یک جلسه هم داشتیم بلافاصله بعد نماز بود، سر چراغ اون فردم بود. یه رفیق دیگه هم داشتیم، ایشون دکتر بود تو بیمارستان. یک جلساتی که ما داشتیم مثلا فرض کنید شاید 6 بعد از ظهر، بعد اونی که کاسب بود خیلی انسان پاکی بود، اهل توجهات خاصی بود، اهل باطن بود، چشمش هم باز بود. یک بار اصلا برنامه‌شون اون بود، اون روز بعد از ظهر که جلسه بود مثلا فرض کنید شنبه، فرض همیشه تعطیل بود مامانش. اون رفیق دیگه اون که دکتر بود و متخصص بود کلینیک داشت تو بیمارستان، از این کلینیکای ویژه که بعد از ظهر است. دو روز خب ایشون تو کلینیک بود، یکیش دوشنبه مثلا، یکیش شنبه، یکیش تو همین روزی بود که ما داشت جلسه. بعد نمیومد دیگه، بهانش هم این بود که بیمارستانه دیگه. بعد یه وقتی استاد ما بهش فهمدن که شما اگر لازم شد از اون شغلت استعفا میدی، جلسات رو میای. نمیدانیم ارزان گیرمون اومده، هممون اینطوری هم هستیم. دین، امیر المؤمنین، معارف، کتاب ها، مفت و مجانی، همش مجانه. هر که او ارزان خرد، ارزان دهد. گوهری، طفلی به قرصی نان دهد. دغدغه دینداری کمه، اینطور نیستش هم هر مدعی ایمانی نصیبش شده باشه، این یک گوهر نیستش خدا به هر کسی داده باشه. در صورت عموم افراد که ما هم جزشون هستیم، خودمون منزه نگیریم، اینطور نیستن با دین خودشون رو تنظیم کنن که اگر مشکلم داشته باشه، در بحبوحه مثلا مشکلات زندگی هم باشه، مشکلات مالی هم باشه، در آتش مثلا تجرد هم باشه، دینش حفظ بشه. اینطور نیست. 99% اینطور نیستن، از بین میرن. بنابراین بر حکومت اسلامی و بر هر کسی که میتونه حرف بزنه، میتونه قدمی برداره، قلمی بزنه، درمی خرج کنه، لازمه که از باب رفع مانع برای افراد ضعیف ایمان و سست عنصر که 99% مردم هستن، علکی هندونه زیر بغل خودمون ندیم، باید مانعاشون رو رفع کنه. و الا شاهده یخرجون من دین الله افواجن خواهیم بود. لازمه این مطلب اتفاقا جالبه، توی آیات قرآن بفهمد که خیلی ها که این مشکلات را دارن، اینا آدم های بدی نیستن، نیاز به حل دادن دارن. شما مهیا کنین این زمینه درک را، زمینه سلامت نفس را مهیا کنین. اینه که در اصلا آیات تبلیغ دین که رسالت رسول اکرم را هم مشخص میکنه، اینطوری میفهمد که هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم. جاهای دیگه هم داره یتلو علیهم آیاته، تلاوت کند. خیلی این نکته مهمیه. کسی میخواد از دین دفاع کنه، باید تالی کتاب باشه. یعنی چی؟ تلاوت فرقش با قرائت اینه که در تلاوت این که فرد خودش هم به اون حقایق متلبس باشه شرطه. قرائت یعنی بخونه معنا رو بفهمه، از این قبیل. تلاوت یعنی روان بشه در پی آیات. یتلو آیات الله، یتلون آیات الله، یعنی یتبعون، پشتش روان شدن رفتن. مثلا تلا یتلو یعنی در پی چیزی آمدن. و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، قمر پشت سر خورشید روان است. و تلاوت یعنی خواندن همراه با تلبس، با عمل، که آیات رو عملا ببینن مردم. حرفش گویی عمل باشه و عملش اینقدر عالمانه است که گویی سر کلاس نشسته آدم. این میشه تلاوت. اینی که بفهمد نگاه میکنن مردم به گوینده که چی میزنه، این نماینده قرآن دیگه، یتلو علیهم آیاته، که این خیلی اثر داره در شنوا کردن گوشهایی که بستن خودشونو به فضای دینی. این شخصیت گوینده یا آماده میکنه مردم را برای گوش کردن، یا بستر میسازه برای پشت کردن. وقتی میگه میره من خودم عمل نمی کنم، بد اخلاقی می کنم، تجمل و اسراف دارم، یعنی حق نیست دیگه، اگه بود خودش عمل می کرد دیگه. همه تفکیک نمی کنن که اطلاع اینه که می فهمن یتلو علیهم آیاته و یزکیهم. تزکیه رو پشت تلاوت ذکر فرموده. این تزکیه یعنی چی؟ یعنی قبول اسلام. این تزکیه همزمانه، دو تا تزکیه داریم. در بعضی از آیات از قول حضرت ابراهیم نقل شده که یتلو علیهم آیاته و یعلمهم الکتاب و الحکمت و یزکیهم. یزکیهم رو بعد آورده. این نشون میده که یک دو نوع تزکیه ما داریم. یک تزکیه بعد از اسلام و عمل به دینه، اون یک تزکیه سطح اعلاست. یک تزکیه با قبول اسلامه. با قبول اسلام فرد چی میشه؟ پاک میشه دیگه. فرد اون تلاوت زمینه اسلام و مسلمان شدن رو فراهم میکنه، تزکیه ایجاد میکنه، تزکیه اسلامی. یعنی با اون تلاوت مردم متخلق میشن، مسلمان میشن با تلاوت فرد تلاوت کننده قرآن. گوش دلشون میشنوه دیگه، خدای بودن قرآن رو درک میکنن و میپذیرن. این یزکیهم یعنی قبول اسلام، اون حالت حاصل از اسلامه. چرا؟ به قرینه یعلمهم الکتاب و الحکمه که بعدش آمده، که نشون میده این تزکیه اسلامیه، سلمان شدنه. از بیدینی متدین میشه، حالا تازه میاد که احکام رو یاد بگیره، یعلمهم الکتاب و حکمت بشه. بنابراین باید تلاوت باشه. یعنی چی؟ یعنی درست توضیح بدیم و خودمونم متصف باشیم در حد توان، که این اعتماد ایجاد میکنه، محبت ایجاد میکنه، صداقت ایجاد میکنه، و این اعتماد و محبت و صداقت پایه‌ای میشه که بعد اون منطق قرآنی را با فطرت خودشون بشنوه. فطرت هم اگه مانع نداشته باشه قطعا قبول میکنه، چون دقیقا خود فطرته داره عرضه میشه بهش. اینه که ارائه صحیح همراه با قول و ارائه عملی، هر دوتاش وقتی که باشه، تلاوت یعنی ارائه قولی و عملی قرآن، طرح صحیح که تبیین درست داشته باشه، و عمل که اتصاف خود گوینده باشه، گوش دل افراد رو باز میکنه، سبب تزکیه میشه، مسلمان میشه دیگه، متعول میشه، تمام. بعد به میزان آمادگی خودش و استعدادش دنبال حقایق قرآن میشه. بر صورت این نکته مهمی رو تذکر میده این یتلو که میفرماد، یعنی بابا جان مردم یک چشم و گوششون به حرفهای گوینده است و یک چشم و گوششون به اعمالش. وقتی هر دو رو با هم در کنار هم ببینن اصلاح میشن. اون انظر الی من ما قال ولا تنظر الی من قال مال محققه، مال عموم افراد نیستش که ببین حرف چیه به گویندش نگاه نکن. عموم افراد منقال گوینده براشون موضوعیت داره. اینی که در روایت هم آمده دیگه، لا تجلسو الا کل داء مدعی، پیش هر مدعی نرین بشینین حرف حساب را حتی ازش قبول نکنین. نه که قبول بفهمین حساب رو قبول نکنین، اصلا نرین که از اون یاد بگیرین، چون نفسش در شما اثر میزن. یا فلینظر الانسان الی طعامه، حضرت میفرمان امن یأخذه، از کی داره میگیره؟ شخصیت گوینده موضوعیت داره در پذیرش افراد، در حالت دیانتشون تأثیر گذاره دیگه. این با لسانهای مختلف، از زوایای مختلف، با دریچه های مختلف قرآن بیان کرده. هم ابتدای قرآن دو کلمه اساس عاقبت به خیری رو تو دو کلمه خلاصه فرمود. اساس عاقبت به خیری چیه؟ دیانت. دیانت دو رکن داره، اعتقاد، عمل. عملش هم دو رکن داره، ارتباط با خدا، رسیدگی به خلق. و سلام، تمام. اول سوره بقره همه تمام کرد. هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اعتقادشون و عملشون، یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون، تمام. خلاص کرد دینداری رو. بعد بفهمد تو این اساس عاقبت به خیری، اتفاقا اون البته این مما رزقناهم ينفقون فقط مالی هم نیست، هر امکاناتی داشته باشن، وقت بتونن بذارن، بتونن آبرو گرو بذارن، بتونن نمیدونم توان جسمی بذارن، توان روحی خرج کنن، توان مالی، تحریض کنن به اینکه مردم کمک کنن به یک دیگر، حتی اگر نداره خودش کمک کنه، مردم کمک کنه که به شرافت انسانی برسن، کرامت داشته باشن، کریم باشه، هم خودش کریم باشه هم تحاض تشویق کردن داشته باشه. اینی که اتفاقا این ممار از اغناهم ینفقون، این رسیدگی خیلی موضوعیت داره در دینداری، خیلی موضوعیت داره. این چون اساس از خودخواهی بیرون آمدنه، توجه فهمیدیم که از مالش بگذره، از خودخواهیش، آنچه دوست داره بگذره، از مما تحبون. گاهی وقتا مما تحبون مال نیست ها، ملاک رسیدن به بر گذشتن از مما تحبون، ولی ما چون خیلی این مال درمون بندهای مستحکمی ایجاد کرده، هی مال تکرار میشه، وگرنه صرف مال نیست. گاهی وقتا آدم رفته یه نون سنگه که مثلا خیلی برشته خوبی گیرش آورده، یکی میگه همین نونو بده، میگه نه این 1000 تومن نمیدم، نونه رو نمیدم. این ملاک مما تحبون مهمه، چی دوست داره، حاضر پولشو بده. اون مما تحبون رو باید بگذاره. این های موضوعیت داره در رفع اون کری، در ایجاد پذیرش، در رفع نفرت هستی. اینا مانعه های مهمیه که باید هم ما بهش توجه کنیم و رفعش کنیم. مثلا جالبه توی قرآن هم به این معنا خیلی تاکید کرده. به جهنمی ها میگن چی شد شما جهنمی شدین؟ همین دوتا رو میگن، قالوا لما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. تمام. دو درد اساسی که افراد را جهنمی می کند، بی نمازی یا سستی در نماز و خودخواهی، مال پرست. خودخواهی نمود بارزش میشه امکاناتی که آدم داره برای خودش نگه داره، همش برای خودم، من راحت باشم، من پول تو حسابم باشه، من مثلا حالا رفیقم چی شد چیکار دارم چی شد، خودش یه جای مشکلش حل کنه دیگه. بگذاریم که اینه تذکر میده، میفهمن اتفاقا خود این ترتیب مطالبی هم که ذکر شده پیام داره، مثلا نمود اعتقادات صالح اینه که عمل داشته باشه، نمود ایمان یا یؤمنون بالغیب که عمل درش ظهور کنه دیگه، و بعد نمود عمل نماز، نماز صحیح اینه که فرد به دیگران توجه داشته باشه، نه یارو به من چه، رفیقم، برادرم، همسایه‌ام، هر چی داره تو آتش میسوزه گرفتاری داره، به من چه، حل کنه خودش. این که نمود بی نمازی یا نماز بی خاصیت، یا میشه ظلم یا عدم رسیدگی به مردم، خودخواهی. کسی که خودخواهیه یا نمازش با بی نمازی یکیه، اونگاه نماز نمیخونه. اینجوری باید محک بزنیم نماز را ها. بی نمازهای واقعی و مسلیهای سوری که قرآن هم میفهم خاک بر سر این مسلی. ترجمه فهمیدم؟ اگه نماز نماز باشه که خدا نمیگه فویلون، چون نماز انسان نجات میده، جهنمی نمی کنه. ویل خدا به هر کسی بخوره جهنمیه، یعنی مسلین ظاهریه، ولی در واقع تو بی نماز محسوب کنون اون را. خیلی اتفاقا یه نکته دیگه هم از که این بحث رو ببندیم، جالبه که رشد خود شخصی افراد هم منوط به همین نکته است، به اینکه بگذرن از آنچه دوست دارن. خودم، راحتیم، پولم، حسابم، زنم، بچم، همش همین دو هرچی به من برمیگرده. لایه لایه باید هی قربانی اینا بشن دیگه، بیگانه ها فدای این لایه وسیع بشن، باز قوم و خویش ها فدای زن و بچه بشن، رفیقا اینا زن و بچه، زن و بچه هم فدای من بشن. زن ها این یعنی این کسی که اینا رو مقدم میذاره، چون اینا چون خودش دوست داره. کسی که همسایش رو توجه نمی کنه اونم همسایه منه دیگه، ولی چون ارتباطش با من، همین نکبتی که دشمنترین دشمن هست، کمتره از ارتباط اون زن و بچه، به اون چیکار ندارم؟ توجه ندارم. به همون نسبت زن و بچه هم ارتباطش با من کمتر از منه دیگه، جاش برسه اونا رو فدا میکنه. درجه فهمیدیم؟ آدم خودخواه تا جایی که برسه هست، این من تبع اله و هوا شده دیگه. رشد شخصی فردی هم مانع زدایی دینی از دیگران، اگه کسی بخواد کار دینی بکنه، هم رشد شخصی و فردی خودش درگیر این، خدا همه رو بند کرده به این مسئله. خیلی عجیبه که فقط تقویت درونی به دست آوردن حکمت‌های عالی قرآنی با چیه؟ با انفاق. در دل آیات انفاق فهمد که یؤتی الحکمت من یشاء، این چند بار گفتیم ده. عجیب است، نکته عجیبه. اون چیزی که رشد شخصی منوط به اونه، همون عامل هدایت مردم و تبلیغ دینم هست. این چیز عجیبیه. فقط بدون از خود گذشتن اصلا حکمت قرآنی نه. مگه شما دنبال حکمت قرآنی نیستیم؟ دنبال مبلغ دین، دنبال دیندار. چه کسی طالب حکمته؟ اصلا گم شده است، خصوصا عالم دینی. اصلا هدفش اینه که اعماق قرآن را کشف کنه، به حکمتهای قرآن راه پیدا کنه. بعد قرآن تذکر میده، کسی نشست و فقط بحثای نظری کرد، اون عالم چی میگه، اون یکی اون تفسیر چی گفته، اون نرم افزار چی نوشته، امکان نداره به حکمت قرآن راه پیدا کنه، محاله، محروم میشه از حکمتی که زاله و گم شده مؤمنه. این نکته اساسی و مهمیه. این گمشده و زاله اینقدر گرانقدره، مثل کیمیاست، سراغ هر کسی نمیره. عروس حضرت قرآن نقاب آنگه براندازد که دارالملک ایمان را مجرد بیند از قوغا. و صاف باشه تا درش خورشید بتابه. این کیمیا از این راه به دست میاد. اتفاقا قبلش هم قرآن میفهمد که کسانی که تو این مسیر حرکت نمی کنن، کسانی هستن که شیطان داره خط بهشون میده. از شیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء. جالب هم هست میفهمد اگر کسی وعده شیطان را که تو گرفتار میشی نده پذیرفت، این را که آدم بپذیره، دفعه دوم شیطان دیگه وعده و وسوسه و اینا نمی کنه، امر میکنه. شیطان میشه آمر در درونش. از شیطان یعدکم الفقر، نه یدعوکم الالفحشا. اگر کسی این وعده شیطان درش اثر کرد و کارگر افتاد، شیطان امرش میکنه به فحشا، یعنی پذیرش درش حاصل میشه که اون جایگاه عاملیت پیدا بکنه. والله یعدکم مغفرتا منه و فضلا والله واسع علیم یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤتی الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا. بعد میفهمد و ما یذکر الا اولو الالباب، خیلی جالبه، نمیفهمم ما یه تذکر رو نکته داره. الا اولو الالباب، من عجب سری رو گفتم، من خدا فقط افراد خالص العقل فقط میفهمن، جز افرادی که خالص العقلن این حرف عمیق را متوجه نمیشن، چون سری از اسرار کمالات انسانی و الهی به راحتی به چنگ نمیاد، به گفتن و شنیدن حاصل نمیشه، باید بفهمن. به همین خاطر الان هممون گفتیم و هممون شنیدیم، چقدر ازش میگذریم؟ هیچ، فقط گفتیم و شنیدیم، همونی هستیم که هستیم. کسی درک کنه که اینجا الان یه ماره، واقعا فرار میکنه دیگه. کسی که واقعا درک کنه که اینجا یه گنجه، دست به کار میشه میکنش دیگه. اگر ما بیل بر نداشتیم، یعنی و ما یذکر، ما متذکر نشدیم، چون اولو الالباب هم نیستیم به همین راحتی. خب این از اسرار سلوک معنویه، این نکته سری بود قرآن گفته. هر جا قرآن میفهمن این اولو الالباب میفهمن، یعنی مطلبش اینقدر بلند و عمیقه عموم ازش دست بهش دسترسی ندارن، باید سعی کنن عقلشون رو خالص کنن، از هواها نجات پیدا کنن تا بهش برسن. رشد فردی هم منوط به همین مطلبه، اصلاح جامعه هم منوط به همین مطلبه. اصلا کسی که اهل این حقایق نباشه حرفش هم بی اثره، چون نقصان داره خود شخصیت. کسی که نقصان داشته باشه که نافذ نیست، جایی هم وارد بشه اون کار رو هم بی خاصیت میکنه. خلاصه خداوند با یک امر تذکر میده که هم فاعل در فاعلیتش، اونی که میخواد حرف دین بزنه، اثر ایجاد میشه در نفس و نفسش، اثر ایجاد میشه وقتی خودش متلبس باشه، خودش اهل عمل باشه، هم قابل کسی که میخواد تبلیغ دین براش بکنه موانعش برطرف میشه. و این امر را اگر کسی مراعات نکرد، هم خودش در اون فاعلیت ناقص خواهد بود و هم مخاطبش نخواهد فهمید. این نکته‌ایه که قرآن تذکرش را داده، مناسب شد که شب قدر هم به این مطلب رسیدیم که یک اصلاحی کنیم خودمون رو. ببینید رفقا، ما هرچه بودیم بودیم، همینیم که هستیم دیگه. فلا تزکو انفسکم، نمیخوایم خودمون رو به غفلت بزنیم راجع به هستی خودمون، همینیم که هستیم. اما اگر در همین که هستیم کمکاری ها، نقصان ها، همه همون بالاخره کم کسری داریم، در این بمانیم این پذیرفتنی نیست. سر این که تأخیر توبه خودش یک گناهه همینه، میگه خب خطا کردی، واجب میشه که انسان برگرده دیگه، توبه واجبه. و اگر کسی توبه نکرد، خود توبه نکردن یک گناهه. این دیگه بنا نیست تو اینی که هستیم بمانیم که تا کجا؟ عمرها میره، ریشه ما سفید شد. باید به سطح تلاوت قرآن برسیم، حداقل یه مقداری دغدغه هامون تغییر، یه سر سوزن یکم. تو همین جمع رفقایی به جمع های دیگه بعضا می دیدیم که می خواستن مثلا چه کارها بکنن، حالا نگم چون تا کله چرخ دهی بردت، چقدر افرادی که میخواستن با چرا عشق و علاقه بدین بیان حوزه، میگفتن بیایم حوزه، نیایم، بیایم، اینکه بیایم یا نیایم، حتما بیایم برای دین یک کاری بکنیم. الان قربه هرچی هم بگذره بدتر میشه. این شبها شبهای بررسیه. ببینیم موج زندگی ما این نمودارها میکشن روی محورهای مختصات. الان مختصات امشب خودمون رو نگاه کنیم، مختصات خودمون رو در از حیث معنویت، لطافت روح، شرافت انسانی، کرامت نفسانی نگاه کنیم. 5 سال پیش، 10 سال پیش چجوری بودیم؟ این داره رو به روند رو به افزایشه؟ اگه نیست داره آدم مسیر لعنت خدا رو طی میکنه. لعنت که شاه خودم نداره. من کان امسه خیر من یومه فهو ملعون. یکی بنده از خودم در نیاوردم که. کسی که به حال خودش 5 سال 10 سال پیش نگاه میکنه میگه قطعه قبلی زندگیش، دیروزش، پارسالش، دهه قبلیش، نوجوانیش بهتر از امروزش بوده، در مسیر لعنت. لعنت یعنی بعد از خدا دیگه. باید فکری بکنیم. شبهای بعد شبهای بررسیه. یه فکر جدی، یک برنامه جدی. کجا داریم میریم؟ چه کار داریم میکنیم؟ اگر 5 سال پیش در حد قرائت بودیم، الان شدیم به آستانه تلاوت قرآن رسیدیم. انس با قرآنمون بیشتر شده، کمتر شده؟ سحرهامون احیا شده یا نشده؟ از ویژگی های یک نفس ملکوتی چی شو داریم؟ مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی سحرها می آمدن بیرون، آسمان رو نگاه میکردن، این آیات را، اصلا حالشون عوض شده بود. مرحوم شفتی، حجت الاسلام شفتی، اینقدر از خوف خدا اشک ریخته بود کنارهای چشمش زخم شده. اگر اونا حرکت کردن، ما چه کار میکنیم؟ همه ما تو امور دنیایی میخواییم به آخرین حد برسیم، نامبر وان بشیم، نمیخواییم؟ کارمون بشه نمونه، شرکتمون بشه درجه 1، که هیچ کدومش هم مال ما نیست، توی یک وهم و خیالی غرقیم. حالا اون اشکال نداره آدم اینجوری بشه، ولی حقیقه خودش هم آدم یه وقتی باید بررسی کنه. موالی ما، الگوهای ما مثل امیر المؤمنینه. خیلی سخت میزان اعمال ما امیر المؤمنینه. یه بار دیگه عرض کردم به امیر المؤمنین میگیم السلام علیک یا میزان الاعمال و سیف ذوالجلال و ساق السلسبیل الزلال. میزان یعنی اعمال بنده و شما با ایشون سنجیده میشه. نماز، اون برگه های تستی وقتی که تست میزنن افراد کلید داره دیگه، همه تستای صحیح سوراخ شده، اونو میزنن روی این برگه بفهمن چند گرفت. امیرالمومنین اون برگه است. نمازشو میزنن نماز بنده و شما، این چجوری؟ طول عمرش را، عمر شریف و مبارکش را. ارتقاش در مراتب عبودیتش رو، همه میزان اعمال ما همه. ما بعد یک مقداری بودن برگرده توجه کنه همه ما. این عرایزی که بنده گفتم درد خودم بود که برای شما بازگو کردم، مثلا نظر به شما ندارم، چون اگه آدم حرفی بگه به درد خودش نخوره به درد هیچ احدی نمیخوره. واقعا همینطوره. بنده خودم عمرم را سیاه کردم، وقت هامو تباه کردم. اینا رو میگم که اول در خودم یه تأثیر ایجاد بشه انشاءالله، رفقا هم ببینن اگر واقعا نیاز به تجدید نظر داریم هممون تجدید نظر کنیم. شب قدر است. دادن دست خودتون، لباس آیندتون الان دست خود. قدر اندازه‌گیریشو در این شما انجام میدیم، بعدش هم میبریم. قدر ثم مقطع، خوب اندازه بگیر، چون بعدش برشه، یه برش زدی تمام. دو سه شب دیگه برش میخوره لباس بنده باشه، هرچی میخوایم بشه. انشاءالله خدا به امیرالمومنین توسل کنیم. هممون نقصان داریم، کم و کسری داریم و یک تغییری حاصل بشه انشاءالله. الحمد لله رب العالمین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.